بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، بحث ما در علم و اصول در اون چهار قسمی بود که فقها آمده بودند مسئله اصولی را با مسئله فقهی ممزوج کرده بودند، و اون مسئله ای بود که در علم و اصول مطرح بود. شیخ انصاری مؤسس این بحث بود که ما دو اصل دو قسم داریم، یک اصل سببی داریم، یک اصل مسببی، یک اصل سببی، یک اصل مسببی، یک اصل موضوعی داریم، یک غیر موضوعی. در باب استصحاب مثلا رتبه، گاهی اصلها بدیل یک دیگرن، گاهی اصلها در طول یک دیگرن. خب ما آمدیم اینجا بحث کردیم قسم سوم را، دیگه من وارد بحث قسم دیگه نمیشم. قسم سوم این بود که شرایط ذبح موجوده، انما الكلام در این است که تردد الحیوان المذبوح بین کونه شاتن و کلب، اصلا آیا قبول تزکیه میکرده یا اصلا قبول تزکیه نمیکرده. گفتیم اینجا یک قاعده ای را مرحوم صاحب جواهر تأسیس میکنه که کل حیوان قابل للتزکیه. این قاعده را ما از نظر فقهی توضیح دادیم مبناش چیه. در کتاب اطعمه و اشربه سید و ذباحه، ببخشید سید و ذباحه، این قاعده مطرحه که آیا درست است که کل حیوان قابل للتزکیه؟ صاحب جواهر میگه روایت علی ابن یقطین درش دلالت داره، درباره جلود والد شده. آقا راوی سوال میکنه، ما پوستی را در بیابان میبینیم، آیا این پوست حلال است، حرام است، استفاده کنیم، استفاده نکنیم؟ گفتیم در این روایت داره که تمام جلود قابل استفاده است، و این میرسونه که پس هر حیوانی قابل تزکیه، چون اگر حیوان قابل تزکیه نباشد پوستش هم قابل استفاده نیست، مگر بر فقه احناف که احناف میگن جلد الکلب یطهرو بالدباغ. فقهای شیعه بعضیشون مثل مولا محسن فیض کاشانی میگن نه، ما اجماع داریم بر این که جلد الکلب لا یطهرو بالدباغ، ولی در مورد جلد المیته مولا محسن فیض کاشانی قائله، چون پیغمبر اکرم فرمود جلدها تهورها دباغها، و این حدیث اتفاقا یک باب هم داریم، یک باب داریم. فقهای ما یک باب را همه را کنار گذاشتن، چرا؟ چون موافق اهل سنت. فیض کاشانی میگه اینا تقییتا صادر نشده، چون اینا بعضی از امام باقر صادر شده، و ما یادتون باشه بارها گفتم احادیث امام باقر کمترین تقیه درش هست، برای که دوره امام باقر علیه السلام دوره بازی بوده. این ما نمیتونیم هر روایتی را به چوب تقیه کنار بگذاریم. او دوره امام صادق شدید شد که منصور دوانیقی و هارون الرشید اینا پیدا شدن و کنترل کردن فقها را، ائمه را کنترل کردن. خب نگاه کنید، مبنای صاحب جواهرم روشن شد که آقا پس ما اگر میگیم هر حیوانی قابل تزکیه هست چیه؟ اگر میگیم از میته پوستش پاک میشود با دباغی، مبناش چیه؟ ابو حنیفه که میگه پوست سگم حتی پاک میشه، یک داستانی هم برای که ابو حنیفه درست کردن، مرحوم خانساری در روضات الجنات در کلمه نعمان جلد 8 نعمان زوتی، نه ببخشید در کلمه سکاکی صاحب مفتاح العلوم، میگه که سکاکی در 40 سالگی رفت در سندن و ذهنش خیلی ذهن تیزی نبود. این رو ما همیشه مثال میزنیم برای اینکه پشتکارداری مهمه نه تیزهوشی، پشتکارداری مهمه. بعدی رفت مسئله روز اول که معلم بهش گفت برو حفظ، چون اونا کتابا رو حفظ میکنن ها، اونا کتابای مختصر قدوری رو مثلا حفظ میکنن. شما مقدمه طبقات عبدالوهاب شعرانی رو بخونید، میگه مثلا فلان کتاب فلان کتاب فلان کتاب من حفظ کردم، بقیه رو مطالعه کردم، بقیه را مراجعه کردم. میگه 2000 کتاب تو این خانه هست، بخشی را حفظم، بخشی را مطالعه کردم، بخشی را فقط مراجعه کردم برای مطالب علمی خودم. بعد این مسئله این بود که جلد الکلبی یطهرو بالدباغه، یه شب اوقت رفت تکرار کرد که خاطی کرد، صبح که آمد میخواست بگه قال ابو حنیفه جلد الکلبی یطهرو بالدباغه، تو واژه تو زندگی نامی سکاکی نوشته آن صاحب مفتاح العلوم، قاطی کرد و مثلا به جای اینکه بگه جلد الکلبه گفت بله برعکس کرد، خلاصه قائل و مبتدا و خبر را برعکس کرد. بعد در سخنرانی شریفی با سعادت شما که ولی در این حال آقایون سکاکی جز کسانی شد که در بلاغت تأثیرگذار بود در تمام علوم ها، این پشت کار داره به شمیر اسودا. لذا استاد اسدی از شاگردای آیت الله شهید صدر میفرمودن شهید صدر نابغه نبود، اینی که همه میگن نابغه، نه شهید صدر از بس که کار میکرد. درست هم هست، زنش هم همین رو میگه، خانم شهید صدر در او کتابی که خاطراتشون هست به نام به رنگ صبر، من دارمش اگر یه موقع کسی خواست مطالعه کنه، چون تو کتابخانه ها نیست، من دارمش بهش میدم امانت، به رنگ صبر میگه شهید صدر اصلا تمام حالاتش تفکر در باب دروس بود. ببینید دوستان عزیز، بالاخره ما اینجا قاعده کل حیوان قابل للتزکیه را در آوردیم، صاحب جواهر هم این را ثابت کرد، و از این طرف باز میخوام بگیم که آقا این حیوانی که مردد بین کونهی شاطن و یا کلبنه چه کار باید بکنیم؟ نگاه کنید تعبیری که اونجا فقها آوردن چیه؟ ما ازاکان شک فی هلیتی لاحتمال عدم قبول الحیوان لتزکیه زاکن، خب احتمال داره حیوان اصلا قبول تزکیه نکنه. از طرفی هم ما اینجا یک اصل دیگه هم داریم، شما آمدید گفتید هر حیوانی قابل تزکیه هست، ولی یادتون میاد ما یک اصلی داشتیم که تمام این بحثای ما از همین اصل سرچشمه گیره. او اصل این بود که علمای فقها آمده بودن گفتن حیوان زنده اگر جزئی از او جدا بشه حکم مردار رو داره. چرا؟ چون این مبنای علمیش اینه که اصل عدم تزکیه هست و این حیوان زمانی که زنده بوده بالاخره حکم مردار رو داشته. الان ما نمیدونیم که آیا تزکیه شده یا نشده، ما همون عدمی که اینجا تعبیر میکنن به عدم ازلی، عدم ازلی یعنی چی؟ یعنی همون استصحاب عدم. عدم ازلی یعنی چی؟ یعنی همون حالتی که حیوان در زمان حیات داشت. اتفاقا ای استصحاب رو که آقایون علما گرفتن از کجا در آوردن؟ از کجا؟ آقا به چه دلیل شما میگید حیوانی که زنده هست حکم میت را دارد؟ بفرمایید به چه دلیل؟ میگن دلیلش او روایتی است که راوی آمد سوال کرد که همین ابن ادریس نقل میکنه در جلد 3 خاتمش مستطرفات. راوی آمد سوال کرد که آقا ما نحنو بالجبل، ما در کو زندگی میکنیم، پلوارهای ما چاق میشن، دنبه های اینا سنگین میشه، ما میگم دنبه ها رو میبریم. واقعا نمیتونی ها بعضی وقتا یک پلوارهای میارن آقا در... یعنی یک بخته ماشالله ماشالله 2000 نفر را جواب میده. باور کنید قدرت خدا بخته آورده بودن از سر چاها، اینا اونجا روش میکنن، دنبش حداقل 30 کیلو بود، یعنی حیوان دیگه گفتن خسبیده یه ایام آخر دیگه نمیتونسته بلند بشه. باز میخواستن بلندش کنن، دنبش هم بذاشتن رو صندلی روی میزی. شما نگاه کنید این و نحنو به جبل اینطوری میشه، میان دنبه ها رو میبرن که این حیوان راحت باشه سبک بشه. آیا این دنبه ای که الان جدا کردن 10 کیلو 20 کیلو هست حلال یا حرامه؟ این روایت یک روایته. ابن ادریس در کتاب سرائر، ما اون روز این رو میخواستیم پیدا کنیم نتونستیم پیدا کنیم، نه من از شواز نوادر رو بزنیم، آره آره در سرائر هست، حالا من الان شتاب زده نمیتونم پیداش کنم، من از شواز نوادر رو بزنیم، روایتی هم هست که معتبره در حقیقت. ببینید آقا مرحوم امام میگه این روایت با سنت مخالفه، این فرمایش امام رو دقت کنید. بعد میگه سنت مگر چیه؟ سنت به چی تشکیل میشه که امام فرمود خذ به ما خالف از سنت؟ مگه سنت چیه؟ سنت که خود روایاته. یا ما دو دسته داریم، مثلا یک بار اونقدر روایت داریم اونقدر روایت داریم اونقدر روایت داریم که دیگه ما یقین داریم این حکم حکم اللهه. الان ایشون میفرمایند قریب به 100 روایت شاید بیشتر وجود داشته باشه، خب مضمون تعبیر در حقیقت بله که میته نجسه. بعد ما بیام یک چیزی رو جدا کنیم از میته، این دلیل میخواد. یک روایت وجود داره میگه از میته از حیوان زنده هم که جدا شد اشکال نداره. لذا ابن ادریس میگه از شواذ نوادر، شیخ انصاری میگه از شواذ نوادره. مرحوم آیت الله از ما آقای خویی بی حرفا توجه نمیکنه. مرحوم آقای خویی مبناش اینه، نه عمل فقها باعث جبران ضعف سند میشه، نه اعراض فقها از روایتی باعث وهنش میشه. و اگر این طوری باشه، این روایت درسته من از شواذ نوادره، ولی صحیح سند هست یا نیست؟ بله خیلی هم سند کاملی داره. ابن ادریسی که به خبر واحد عمل نمی کنه این روایت را آورده در مستطرفات از کتاب ابن فضال. پس این روایت مرحوم آقای خویی در جلد یک مصباح الفقاهه صفحه 74 میگه ما به این روایت عمل بکنیم. شعار آقای خویی هم اینه، میفرماد عمل و مجتهدین لیس حجتن لمجتهدین آخر. اما فقهای دیگه چی میگن؟ فقهای دیگه میگن آقا ما روایات فراوانی داریم، از جمله همین روایت هم کمک میکنه. چرا راوی آمد سوال کرد؟ معلوم میشه آیت الله از ماهای بروجردی تعبیر میکنن مغروسات. معلوم میشه یک چیزی در ذهنهای اونا کاشته شده بوده. تعبیر مغروس، مغروس یک تعبیریست که تو کتاب مدارک العروه مرحوم آیت الله شیخ علی پناه اشتهاردی که از شاگردای آقای بروجردیه تو کتابخانم داریم ها، زیاد باید تو سبکشناسی دانش رجال الحدیث هم نگاه کنیم ما نوشتیم مواردی رو. آقای الله آقای بروجردی میفرماد از موارد مغروسه در ذهن متشرعه هست. یعنی اینا همه میدونستن که مثلا فرض میکنیم میته حرام است، میته نجس است. بعد آمدن سوال کردن خب دنبه اگر جدا کنیم چی؟ ببینید یک چیزی تو ذهنش بوده که سوال میکرده. اینا دلیل بر این است که ما یک اصلی داریم به نام اصل استصحاب میته، استصحاب عدم تزکیه، استصحاب ازلی اسمشو میذارن. پس ما علاوه بر این باید یک استصحاب ازلی هم داریم.
در تزکیه شک نداشت جبا؟ اینجا در تزکیه شک نداشت که در قابلیت تزکیه شک جوری اصل جاری.
خب همینه دیگه، میخوام اینم ببینیم تا کاری میتونیم ازش استفاده کنیم یا نه، میخوام ازش بهره بگیریم. ببینید اون، پس ما تا اینجا دو تا مقدمه رو درست کردیم. مقدمه اول این بود که مرحوم صاحب جواهر فرمود کل حیوان قابل للتزکیه. دو، باز یه قاعده دیگه داریم و اون استصحاب ازلی است، اون استصحاب عدم است، اون استصحاب سببی است که اگر استصحاب سببی جاری بشه نوبت به استصحاب مسببی دیگه چی؟ نمیرسه. ببین او اینه که ما در حقیقت در اینجا عدم داریم. خب حالا ما باید ببینیم در اینجا این شکی که ما داریم نتیجتاً باید حکم به حلیت بکنیم. اگر این حکم رو کردیم مبنای ما خواهد بود کل شیء حیوان قابل للتزکیه. اگر حکم به حرمت کردیم مبنای ما این عدم ازلی خواهد بود. تکمیه مطلب رو بس فردا انشاءالله میگیم. بسم الله علی محمد.